ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، میگوید که با وصف ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان، قاچاق و تجارت مواد مخدر همچنان ادامه دارد. سیگار در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که تجارت مواد مخدر به خصوص تریاک که قبلا ذخیره شده در افغانستان ادامه دارد. گزارش می افزاید که به دلیل مشکلات اقتصادی در برخی مناطق افغانستان، مردم در برابر تصمیم منع کشت کوکنار مقاومت کردند. اخیراً باشندگان چندین ولسوالی ولایت بدخشان در اعتراض به تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار مظاهره کردند، سپس تظاهرات به خشونت کشیده شد و چندین نفر کشته شدند. مجید شجاع، قماندان عمومی نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران، میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 15000 پناهجوی بی سند در این ولایت دستگیر و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل داده شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید شجاع در نشست خبری روز سه‌شنبه افزود که ایران در حال ساخت 18 برج در مرزهای شرقی خود با افغانستان است. با گفته آقای شجاع، این برج‌ها با سیستم رادار و کامرهای پیشرفته مجهز می شوند و کارش تا 2 سال دیگر به پایان می رسد. او به ساخت دیوار در مرز با افغانستان نیز اشاره کرد و افزود که بلندی دیوار 4 متر خواهد بود و در پهلوی آن 1.5 متر سیم خاردار نیز نصب خواهد شد. طرح بستن سرحدات شمال شرق ایران از ماه می سال 2024 آغاز شد و قرار است تا 3 سال دیگر اجرایی شود. گزارش شده که 3 میلیارد دلار برای اجرای این طرح در اختیار قماندانی عمومی نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است. بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که صادرات این کشور به افغانستان در سال مالی جاری 4.12% افزایش یافته. سال مالی پاکستان در ماه جولای شروع می شود. بر اساس معلومات این بانک، واردات این کشور از افغانستان 21.95% یا از 15 میلیون دلار به 11 میلیون دلار کاهش یافته. گزارش ها می رساند که افغانستان سال گذشته مقدار زیاد زغال سنگ به پاکستان صادر کرد، اما امسال صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان کاهش چشمگیری داشته است. پاکستان در زمان مشابه سال گذشته به ارزش 522 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشت و امسال این رقم به 544 میلیون دلار میرسد. تیم ملی تکواندوی افغانستان برای شرکت در رقابت‌های آسیای میانه به چین رفت. ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان در اعلامیه گفته که اعضای تیم تکواندوی افغانستان روز سه‌شنبه به چین رفتند. قرار است که رقابت‌های تکواندوی آسیای میانه میان 8 کشور به شمول افغانستان امروز چهارشنبه آغاز شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع بلندپایه ایران گزارش داده است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ارسال پیام به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در صورت حمله احتمالی ایران و اسرائیل خواستار جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شده است. 2 مقام ایران که خواستند نامهایشان ذکر نشود، روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که سرگی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه، پیام پوتین را به رهبران ایران رسانده است. در گزارش همچنین آمده که پوتین از ایران خواهان پاسخ محتاطانه با کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. در گزارش به نقل از 2 منبع ایران گفته شده که مقامات این کشور در دیدار با منشی شورای امنیت روسیه در تهران از روسیه خواستند که جنگنده‌های سوخوی 35 در اختیار ایران قرار دهد. رویترز گزارش می‌دهد که کرملین به پرسش این رسانه در این مورد پاسخی نداده است، اما خبرگزاری ریا نوستی روسیه تایید کرده که شویگو در سفرش به تهران درباره کشته شدن اسماعیل هنیه صحبت کرده است. و سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است و از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گفت که اقدامات اخیر اسرائیل بدون پاسخ به گفته وی قوی و مؤثر نخواهد ماند. او این سخن را در میان ترس برخی ها از یک جنگ گسترده در منطقه گفته است. حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی روز سه‌شنبه خود به مناسبت کشته شدن فؤاد شکر، یک قماندان ارشد حزب الله، گفت که تهران خود را ملزم به پاسخ می‌بیند و به گفته وی دشمن با حراس زیاد منتظر است. فؤاد شکر اخیراً در حمله هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. پس از آن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران کشته شد. مناطق در امتداد سرحدات مشترک لبنان و اسرائیل از چندین ماه به این سو شاهد حملات عبورمرزی حزب الله لبنان و اسرائیل بوده است. پایان اخبار. باشندگان ولایات شمالی افغانستان واقع در نزدیکی دریای آمو میگویند که به دلیل افزایش آب این دریا هزاران جریب زمینشان ویران شده. آنها میگویند که بسیاری از مردم مجبور به کوچیدن به مناطق دیگر شدند. حکومت طالبان نیز تایید میکند که آبخیزی دریای آمو نه تنها زمینهای زراعتی در خاک افغانستان را تخریب، بلکه علایم سرحدی میان افغانستان و آسیای مرکزی را نیز از بین برده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان قریه های ولایت های کندوز و بلخ در امتداد دریای آمو می‌گویند که هزاران جریب زمین زراعتی زیر آب این دریا شده است. آنها می‌افزایند که بنابر بارندگی های امسال سطح آب دریای آمو افزایش یافته و زمین های زراعتی زیاد در معرض خطر قرار گرفته است. جاوید یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز است. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
خسارات بسیار زیاد است. هزاران جریب زمین از این طرف به آن طرف رفته است. زمین کسی در اختیار کسی دیگری قرار گرفته و زمین کسی را هم دریا کاملا برده است.
محمد ابراهیم یکی دیگر از باشندگان ولسوالی امام صاحب میگوید که به دلیل بلند بودن سطح آب بسیاری از مردم مجبور به کوچیدن شدند. آب دریای آمو در این روزها بسیار زیاد شده و سرزمین‌های زیاد را ویران کرده. در این چند ساله که زمین‌هایی که تومه دریا نشده بود، مردم بالایشان زیاد زحمت کشیدند. آنها زیر رودخانه شدند و زمین‌های دیگر را نیز آب برد. در زمان حکومت جمهوری افغانستان بودجه برای تقویت اطراف دریای آمو اختصاص داده می شد و اقدامات صورت می گرفت. اما باشندگان مناطق امام صاحب و شیرخان بندر واقع در نزدیک دریای آمو می گویند که کار اساسی انجام نشده و آب استحکامات را با خود برده است. نورالله یکی از باشندگان شیرخان بندر از مقامات طالبان می خواهد که استحکامات در اطراف دریای آمو را افزایش دهند تا آب کنترل شود.
درخواست ما این است که مشکل حل شود. خانه ها، زمین های زراعتی و باغ‌های ما با مشکل مواجه است. خداوند کمک کند تا هر چه زودتر این مشکل حل شود.
حکومت طالبان نیز تایید می‌کند که در اثر افزایش سطح آب دریای آمو نه تنها زمین‌های زراعتی و خانه‌ها ویران شده، بلکه علایم سرحدی میان افغانستان و سه کشور آسیای مرکزی نیز پاک شده است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان می‌گوید که خطوط مرزی میان افغانستان و ازبکستان در اثر سیلاب از بین رفته و دوباره ایجاد خواهد شد. خبرگزاری AKI پرس آسیای میانه به روز سه‌شنبه گزارش داد که منصور گفته که کار تعیین مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که پس از وقوع سیلاب نامشخص شد، بر اساس یک استراتژی جدید انجام می شود. او در مورد این استراتژی جزئیات نداده، اما گفته که طرحی که به دستور رهبرشان ترتیب شده به همکاری وزارت‌های داخله، اطلاعات و فرهنگ و خارجه اجرا خواهد شد. باشندگان محلی میگویند که همساله آمو دریا به سمت افغانستان گسترش می‌یابد و هزاران جریب زمین متعلق به دهقانان افغان را تخریب می‌کند. باشندگان ولسوالی‌های شورتپه و کلدار ولایت بلخ نیز میگویند که با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از جریان آب دریای آمو به سوی افغانستان، زمین‌ها و خانه‌های آنان در معرض خطر آب قرار دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سالمان اعلام کرد که میزان پرداخت مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است. عبدالسلام حنفی این موضوع را دیروز در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستوران‌ها و مالیات ثابت پمپ استیشن‌های نفت و گاز در کابل بیان کرد. اما برخی از مالکان تانک‌های تیل و رستوران‌ها در این کشور می‌گویند که با توجه به کاهش عوایدشان توان پرداخت مالیات را ندارند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر کاهش پرداخت میزان مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان، شماری از مالکان این بخش‌ها مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادند. نثار، مالک یک تانک تیل در ولایت کنر، از کاهش مالیات ابراز خرسندی کرد اما گفت بهتر بود تنها از واردکنندگان تیل مالیه اخذ می‌شد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
بهتر بود که این مالیات در بندرها اخذ می شد و فروشنده ها از این مشکلات فارغ می بودند. این بسیار خوب بود که مالیات فقط از تاجران بزرگ اخذ می شد و فروشنده ها و صاحبان کارهای کوچک از این جنجال ها رهایی می یافتند.
همچنان دو تن از مالکان رستوران ها در ولایت های بامیان و هرات که نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
تا شرایط خوب نشده برای ما مالیات پایین کنه، داخل اگه بتوانه بخی معاف کنه ما را، به خاطر شرایط اقتصادی هم خراب است، دیگه مردم هم کم میایه، واخن ما بسیار در مشکل هستیم. 2% هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه ندم چند سال همیشه ما در ضرر هستیم.
همین هشخه که پایین میفته مالیه اما خدر بهتر است، حال کارم بسیار ضعیف است.
پیش از این شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کرده، گفتند که با توجه به فروشات آنان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. اما مقام های حکومت طالبان میگویند که برای پرداخت مالیات تانک های تیل و رستورانت ها در افغانستان تخفیف قائل شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستورانت ها و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز در کابل گفت که میزان پرداخت مالیات ثابت تانک های تیل و شرکت های داخلی خرید فروش تیل فیلیتر از 0.6% به 0.3% و مالیات انتفاعی رستورانت ها از 5% به 2% کاهش یافته است. او بدون آنکه به تاریخ آغاز تطبیق این مسئله اشاره کند گفت که این اقدام بر اساس حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به هدف ایجاد سهولت ها صورت گرفته است.
مالیه پمپ استیشن ها مناسبه شد، قبلا 0.6% بود، فعلا 0.3%. و همچنان از مجموع عواید ناخالص روبوار هتل ها، رستورانت ها و آشپزخانه های پخت غذا قبلا 5% مالیه تادیه میکردند، از این بعد 2% مالیه انتفاعی تادیه میکنند.
بر اساس معلوماتی که مسعود احمد راحت نماینده اتحادیه تانک های تیل در افغانستان در نشست تخفیف مالیات رستورانت ها و تانک های تیل ارائه کرد، در حال حاضر 4600 تانک تیل در این کشور فعالیت میکنند و شماری از افراد هم خارج از تانک های تیل مصروف فروش تیلند. شیرین آقا سخی، رئیس اتاق پیشاوران و کسبکاران افغانستان، بانک تعداد رستوران های فعال در این کشور را در این نشست مشخص نکرد، با استقبال از تخفیف مالیات در این بخش خوان کاهش مالیه انتفاعی در سایر اصناف شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از پیشاوران و کسبکاران بارها در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان شکایت ها و نگرانی های را مطرح کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از مقام‌های سارنولی ولایت آذربایجان شرقی ایران هر نوع فعالیت مهاجران افغان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احمد مقیری، معاون سارنولی این ولایت، گزارش داده که گفته است اقامت اتباع افغان در این ولایت با وجود داشتن مجوز نیز ممنوع است. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران از افزایش فشارها و مشکلات شکایت می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با سلسله افزایش فشارها بر مهاجران افغان از سوی حکومت ایران، سارنوالی ولایت آذربایجان شرقی ایران از محدودیت‌های تازه بر افغان‌ها سخن گفته است. خبرگزاری‌های ایرنا و صدا و سیمای ایران با نقل از احمد مقری، معاون سارنوالی آذربایجان شرقی این کشور نوشته که اقامت اتباعی افغانستان حتی با مجوز اقامت در چندین ولایت از جمله آذربایجان شرقی ممنوع است. آقای مقری با اشاره به ورود گسترده مهاجران افغان به ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان ادعا کرده که جرایم آنان ملموس است. احمد مقری معاون سارنوالی آذربایجان شرقی ایران همچنان افزوده که مجموعه صنعتی در ایران از نیروی کار مهاجران افغان استفاده می کنند. او از نهادهای قضایی و انتظامی این کشور خواست تا با شرکت‌های استخدام کننده برخورد جدی کنند. محدودیت‌های تازه حکومت ایران بر مهاجران افغان در حال است که اخیراً این مهاجران در ایران از افزایش فشارها و محدودیت‌های متعدد دیگر از سوی حکومت و حتی مردم ایران شکایت دارند. نصیر عطایی یکی از مهاجران افغان میگوید که قبلا اعضای خانواده‌اش از سوی چند ایرانی فریب داده شده و اختطاف شده بودند، اما تا هنوز از دردسر این افراد خلاصی پیدا نکردند. نصیره بر رادیو آزادی می افزاید:
دو روز شکنجه اینا کردن، به چهار خود ما را همگی ما را 12 نفر بودن همه به هم. دیگه بعد از دو روز پلیس آمد و با دو نفر نا گرفته شد. دیگه اونا گای اختاری اینا میدن که ما یعنی بیاین شما ابرا بتین، از شماره زنگ میزنه که ما اصلا نمیتونیم شماره را یعنی بگیریم که به پلیس بدیم که از می بر ما زنگ میآیه، شماره معلوم نمیشه یا ما را تهدید میکنن.
امید رحیمی یکی دیگر از مهاجران افغان از مشکلات دیگر به ویژه عدم تمدید ویزای مهاجران افغان در ایران شکایت دارد.
یگانه مشکلات زیادی که مثلا افغان ها داره با ویزا دارن که ویزای از اینا تمدید نمی کنن، و یک سری دیگر هستن مثلا به اخراج افغان ها که در بعضی از اردوگاه ها مثلا هست تعداد ظرفیت 50 نفر مثلا دارن، ولی در حدود 300 نفر در اوج انداختن.
زبی یک مهاجر افغان دیگر از مشکلات دیگر حکایت می کند:
من افغانم پدا ایران کسا بیر مشکل اصلا گرفتاری هستیم.
ما افغان ها در ایران با مشکلات شدید گرفتار هستیم. وقتی می خواهیم خانه کرایه کنیم از ما پول پیشکی زیاد تقاضا می کنند. وقتی در کارخانه ها کار می کنیم بر ما ظلم کرده و بالای ما نام های مختلف را می گذارند.
ممنوعیت اقامت و فعالیت مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله آذربایجان شرقی حکایت تازه ای نیست، بلکه سال گذشته مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت کرمانشاه ایران ورود مهاجران افغان به 16 ولایت ایران را ممنوع اعلام کرده بود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که یکی از عواملی که حدود 70% افغان ها را به مهاجرت به ایران سوق می دهد، نبود فرصت‌های شغلی در کشور خودشان است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان‌ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، امنیتی و دیگر مشکلات مجبور به ترک کشور خود شدند و اکثر آنها به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ویلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و از زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف،
قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید، که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیق دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان. این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و از زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوبی نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقرا دید گفت: چه خوب که آمدی بقه جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقه گفت: مرغابی جان، لطفاً کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه‌ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقه با بی‌صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم میچرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقه جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمیترسم. بقه از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقگک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کس از پله‌های زینه به طرف ما می آید. بقا گفت: وای روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشم‌های پندیده گفت: شما اینجا چی می کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه، گوسفند جان وجود دارد. ما را از خانه فراری داد. خودت ببین، به جنگل نگاه کن آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سهشان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود، فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم. یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقه رفت. دید که دروازه خانه بقه باز است و بقه در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است، و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقه و مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد. با دلهره و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقه و مرغابی را پیدا کند. جستجو سود نکرد، ده هیچ نشانه از بقه و مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت: باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید، به در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت ده صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت: خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت: روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چون این چیزهایی وجود ندارد. بقه گفت: بله، درست میگویی. اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از اینکه به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از اینکه بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت: میدانید که همه ما میترسیم و این یک چیز عادی است. بقه با کنجکاوی پرسید: تو هم میترسی؟ خرگوش گفت: بله، من هم میترسم بقه جان. همین امروز که به خانه تو و مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقه، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همه ایشان بلند بلند خندیدند. بقه با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت: خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقا این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزنده‌ای بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ولدوجر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان کشوری با فصول چهارگانه، مناطق متنوع از نظر جغرافیای اقلیمی و جیولوژیکی است. از این رو زیبایی و آب و هوای شماری از مناطق با بخش‌های دیگر آن متفاوت است. مناطقی گرم سیر، سرد سیر، معتدل و حتی صحرایی دارد. از این رو باشندگان آن مطابق به آن از صدها بدین سو در اعمار منازل در شهر و دیات شیوه های خاص خود را دارند. به ویژه در دههای پسین با انکشاف تکنولوژی شهرها و مراکز آن چنان قد می افرازد که نمای شهرها را با گذشته ها نمی توان مقایسه نمود. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم از آن جمله است که علی رغم زخم های جانکاهی که از جنگ های دههای اخیر داخلی در خود دارد، چون شهرهای کابل، قندهار، هرات و ننگرهار، شهر قابل توصیف به شمار می رود. امروز همکارم در شناسایی مختصر از وضعیت شهر مزار شریف و پیشینه آن با ماست که به آن گوش می دهیم.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 شمسی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس یک شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود. سلطان حسین روی این ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کشید و آن را به نام نهر شاهی مسما و جاری ساخت. با گذشت هر سال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در اطراف شهر وسعت پیدا کرد. شهر مزار شریف در آن زمان دارای 6 دروازه بود که به نام‌های دروازه شادیان، خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و چغدک یاد می‌شد. تا سال 1336 شمسی تقریبا شکل شهر به همان ساختار قبلی با کم تحول و انکشاف باقی مانده بود و در همین سال به منظور انکشاف شهر و احداث امکانات عصری تقریبا 80% آبادی های شهر تخریب و نقشه موجوده که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود احداث کردید و جاده ها به هر جانب شهر امتداد یافت. در تخریبات آن سال یک تعداد آبده های تاریخی و آثار گذشته هم تخریب شده و از بین رفتند. ماسترپلان موجوده شهر مزار شریف تا کنون نیز روی همان نقشه سال 1336 شمسی طرح شده و ساحه آبادانی و تراکم نفوذ بیشتر در قسمت‌های شرق و جنوب شهر در نظر گرفته شده است. شهر مزار شریف به 10 ناحیه مسکونی تقسیم شده بازارها و بازارهای تجارتی بیشتر در جاده‌های اطراف روضه شریف موقعیت دارند. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوان وجود دارند که همه آن بازتابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند. اینک به گونه مختصر می پردازیم به معرفی برخی از این اماکن. آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهو در بلخ طی هجوم مغول در سال 619 قمری و 601 خورشیدی تخریب گردیده بود. بار دیگر در سال 855 شمسی در زمان سلطنت سلطان حسین بایقرا پادشاه تیموری هرات کشف گردید. پادشاه مذکور گنبد حرم موصوف را بالای گنبد زیرین که حظیره مبارک در آن واقع است بنا کرد. عبدالمومن خان 11 پادشاه از عمرای شیبانی وقتی که نایب السلطنه بلخ بود، خانقای اول را به حیث مسجد در مجاورت حرم امار نمود و دیگ 7 جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد. دروازه های چارگانه حریم روضه مبارک را نایب محمد علم که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان رئیس تنظیمه صفات شمال بود، طی سالهای 1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نایب موصوف یک دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس و قسمتهای خارجی عمارت روضه را با انواع مختلف کاشی تزئین بخشید. مسجد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 3000 نمازگزار در سال 1335 شمسی تهداب گذاری کردید است. شهر بلخ در سال 1221 میلادی به تسلط چنگیز خان درآمد و او شهر را منهدم و بسیاری از مردم بلخ را قتل عام کرد. بعدن بلخ مدتها در کشاکش میان دولت‌های ایلخانی و چختایی و ملوک کرد قرار داشت و بالاخره امیر تیمور به بلخ لشکرکشی کرد و قلعه معروف هندوان را در آن شهر با خاک یکسان ساخت و در این شهر اعلان پادشاهی کرد. در سال 1480 میلادی در زمان تیموریان در سده 15 میلادی در دهکده خیران در بلخ مرقد حضرت علی کشف مجدد شد. این آرامگاه قبل از حمله چنگیز نیز در زمان سلجوقیان موجود بود. سلطان حسین تیموری در اطراف مرقد مذکور تهداب شهرکی را گذاشت که امروز به نام شهر مزار شریف یاد می شود و مرکز ولایت بلخ است. بعد از تیموریان حدود 200 سال بلخ جزء از قلمرو شیبانیان و اشترخانیان بود و در زمان احمدشاه بابا بلخ جزء دولت او شد و پس از 1801 میلادی تا آغاز پادشاهی امیر دوست محمد خان یعنی سال 1836 میلادی توسط حکام محلی اداره می شد و حکومت خود مختار داشت. بلخ از زمان امیر دوست محمد خان از سال 1836 میلادی تا کنون به حیث یکی از ولایت‌های عمده افغانستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در زمان شاه امان الله خان از سال 1919 تا 1929 شاه در سفری که به ولایت بلخ داشت رسما نام مزار شریف را به آن گذاشت و از آن زمان به بعد شهر مزار شریف به حیث مرکز ولایت بلخ و مرکز زون شمال افغانستان که ولایت‌های همجوار را در بر می‌گیرد از اهمیت زیاد برخوردار است. در زمان پادشاهی امیر ابی‌الله کلکانی از جنوری 1929 تا 15 اکتبر 1929 به ولایت بلخ نیروهای شوروی حمله کردند، اما در اثر مقاومت مردم شهرهای مزار شریف و خلم دوباره عقب نشستند. در زمان پادشاهی محمد نادرشاه از 16 اکتبر 1929 تا 8 نوامبر 1933 قیام مهاجران شوروی در شمال افغانستان توسط نیروهای دولتی فرو نشانده شد. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه از 8 نوامبر سال 1933 تا 17 جولای 1973 نقشه جدید شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ تطبیق شد و از همین دوره به بعد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بعد از کابل، قندهار و هرات چهارمین شهر بزرگ و مهم افغانستان است. در ولایت بلخ امروز تأسیسات بزرگ صنعتی، علمی، فرهنگی و تجارتی فعالیت می کنند. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان است. از جمله بزرگترین کارخانه پتروشیمی در منطقه به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می کند. دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است، با داشتن دانشکده‌های ادبیات و علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شریعت، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی فرهنگی کشور است و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمنهای آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند. از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد گردید. همچنان مراکز عمده تجارتی، شرکت‌های تجارتی و بازارهای کالاها در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. از جمله بازار تجارتی که فقط در شهر مزار شریف یکی از مراکز بزرگ تبادله اسعار در افغانستان است و نیز بازار باختر، بازار سینافر، بازار طلایی، بازار بلخ و غیره از مراکز دیگر بازرگانی در بلخند. آرامگاه حضرت علی چهارمین خلیفه اسلام در شهر مزار شریف به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقسمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
معلوماتی بود در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب هست، اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب دقیق کلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422211-4601.
در این شماره به علاقمندان جالب ها 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی عواقب قضاوت عاجل، دومی رسم جوانمردی از صفحه حکمت الله محبوبی، و سومی 70% از صفحه ستار یعقوبی. نخست عواقب قضاوت عاجل. مجلس مهمانی بود. پیرمردی از جایش برخاست تا و بیرون برود، اما وقتی که بلند شد عصای خیش را برعکس بر زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین بود تعادل کامل نداشت. دیگران فکر کردند که او چون پیر شده دیگر حواس خیش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس به زمین نهاده. به همین خاطر صاحب خانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود به وی گفت: چرا عصایت را برعکس گرفته ای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است، میخواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت هایمان باشیم. قالب دوم رسم جوانمردی. روزی مردی تشنه و گرسنه در حالی که راه را گم کرده بود به نزدیک چادری در بیابان رسید. مالک چادر با خوشرویی او را پذیرفت و به او گفت اینجا را خانه خودت بدان، من هم در خدمتت هستم. مرد به خوبی پذیرایی شد و شب را در همانجا استراحت کرد. صبح فردا صاحب چادر که از خواب بیدار شد دید مهمان نیمه شب رفته، در حالی که دار و ندار و ای را دزدیده و در بیابان فرار کرده است. مالک چندین روز و شب به دنبال دزد همه اطراف را زیر پا گذاشت. بعد از چند روز که او را یافت، دزد خجل و نگران چشم در چشم او دوخت و گفت تو به من همه گونه محبت کردی و از من پذیرایی نمودی و من به تو خیانت کردم، حالا با من چی میکنی؟ میزبان گفت من این همه را نیامده بودم که تو را مجازات کنم. رسم ما رسم جوانمردی و مهمان نوازی است. فقط میخواستم به تو بگویم هرچی بین ما و تو گذشته را فراموش کن و به هیچ کس نگو، چون اگر داستان جفای تو به گوش بقیه بیابان نشینها برسد هیچ کس به کس دیگر اعتماد نمی کند. مسافران بین راه گرس نمی مانند و رسم جوانمردی از بین می رود. جالب سوم 70%. زندگیتان را سخت نگیرید، در گیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره می کند نشوید. کتابی خواندم به نام قانون 70%. 70% برنامه های آخرین مدل موبایل ها بدون استفاده می مانند. به 70% سرعت یک موتر گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست. 70% فضاهای یک ویلای لوکس بدون استفاده میماند. 70% یک قفسه پر لباس به ندرت پوشیده می شود. از 70% استعدادهای من استفاده نمی شود. 70% از محبت و عشق من را ابراز نمی کنیم. 70% از کل درآمد طول عمرمان برای دیگران باقی می ماند. روزهای ما می گذرد و پولهای ما در بانک ها و عشق ما در سینه می ماند. وقتی که زنده ایم فکر می کنیم پول کافی برای خرچ کردن نداریم، اما وقتی که می میریم پول بسیار زیادی می ماند که هنوز خرچ نشده. ثروتمندی میمیرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی میگذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج میکند. راننده میگوید همیشه برای رئیسم کار کردم، اما حالا میفهمم رئیسم برای من کار میکرد و چقدر 70% دیگر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامههای آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامههای ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ پرسشی است که دائما در نزد شماری از محققین موجود است. عطوفت خود خصوصیت پسندیده است. و زمانه های قدیم توجه علما به این ویژگی معطوف بود و شعرا در اشعارشان از عواطف و عوالم سخن میرانند و آن را اعمالی پسندیده دانستند. اما این عمل از منظر علمی چه مفهومی را میرساند؟ در نزد جنس های مخالف مرد و زن چه جایگاهی دارد؟ جواب این پرسش ها را در مطلبی جالب در سایت علم و تکنولوژی سایت وزین نبشت از هوپ ریس دریافتیم که با سپاس از نبشت آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
کار عاطفی چیز بد نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. کاری است که به طور ایدال هر کسی باید انجام دهد، ولی عمدتاً بر دوش زنان و گروه‌های محروم است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود. خدمتکار لبخند می زند و مشتری عصبانی را که از غذایش ناراضی است، آرام می کند. مادر با نوازش کودک نوپایش را از بدخلقی بیرون می آورد. زن به عیادت پدر شوهرش در بیمارستان می رود چون شوهرش نمی تواند بدون ناراحتی این کار را بکند. هر کدام از اینها نمونه از کار عاطفی است. کار عاطفی یعنی اولویت دادن یا مقدم شمردن عواطف دیگران بر احساسات خودتان. این نوع کار مهم و ضروری است، اما معمولاً دیده نمی شود. اصطلاح کار عاطفی را اولین بار جامعه شناس آمریکایی آلی هوکشیلد در کتاب مدیریت قلب در 1983 ابدا کرد و در ابتدا برای اشاره به نوع خاص از کار که از کارکنان صنعت خدمات انتظار می رود به کار برده می شد. در دهه های بعد این اصطلاح توسعه پیدا کرد و در سال 2015 وارد رسانه های کثیر الانتشار شد و برای همه کارهای نامرئی که در خانه و اجتماع رخ می دهد به کار رفت. همانطور که بین کار بدنی شخصی با کار دستی درازای پول تفاوت ماهوی قائل نمی شویم، کار عاطفی هم در خانه و هم در محیط کار و اجتماع اساساً شبیه همند. کار عاطفی به نوع یعنی ویرایش کردن احساسات طوری که بر احساس فرد دیگر تأثیر بگذارد. این کار هم در محیط‌های رسمی و هم غیر رسمی رخ می‌دهد، ولی معمولاً زنان یا گروه‌های محروم جامعه آن را انجام می‌دهند. این کار حتی اگر تشخیص داده شود هم بدون مزد است و اگر با آن بی‌توجهی شود و کم ارزش قلمداد شود، نابرابری را تشدید می‌کند. هرچند اندازه‌گیری کار عاطفی دشوار است، گروهی از اقتصاددانان فمینیست که در باب اوقات فراغت تحقیق کردند در سال 2018 دریافتند مردان به طور متوسط در روز 49 دقیقه بیشتر از زنان اوقات فراغت دارند و اینکه اوقات فراغت مردان افزایش داشته در حالی که برای زنان کمتر شده است. مطابق پژوهش‌ها زنان در کل فعالیت‌های خانواده را برنامه ریزی می کنند و همین طور کار ذهنی خانه را انجام می دهند. یعنی چیزهایی مثل تهیه لست خرید و یادآوری به شوهر برای داخل آوردن موتر و تعویض موبایل. هیچ یک از این کارها عاطفی محض نیست، ولی همه آنها مستلزم اولویت دهی به احساسات و نیازهای فرد دیگر به عواطف خود است. زنان بسیار بیشتر از مردان این کار را می کنند. کار عاطفی به نظام مرد سالار پیوند خورده است، اما در حالی که این نوع کار به راحتی نادیده گرفته می شود، کم اهمیت جلوه دادن آن به مردان هم ضرر می زند. در واقع کار عاطفی در اقتصاد هم نقش مهمی دارد. چند دهه پیش اقتصادیون فمینیست پدیده کار را در دو شکل دسته‌بندی کردند: کار تولیدی مثل تولید کالا و خدمات و کار تولید مثلی، یعنی کاری که به باز تولید جمعیت می انجامد، مثل آموزش، خدمات بهداشتی و کار خانه. کار عاطفی کاتالیست اصلی نیروی کار است، چون انسان‌ها حتی برای کار فیزیکی به دریافت مقدار عظیمی از خدمات عاطفی نیاز دارند. طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در قلمرو برابری جنسی رخ داده و زنان به شکل انبوه وارد نیروی کار شدند و بسیاری از آنها به استقلال مالی رسیدند. اما جایگاه کار عاطفی در این فرایند چیست؟ در نمونه امریکا امروز زنان بیش از نیمی از نیروی کار تحصیل کرده را تشکیل میدند. اگر به مشاغل اقتصادی رسمی نگاه کنیم، مثلا در بخش خدمات یا صنعت بهداشت، قسمت بزرگی از مشاغل را کار عاطفی تشکیل میداد. این نوع کار اساسا یعنی تاثیرگذاری بر تجربه افراد و ویرایش احساسات خود برای تاثیرگذاری بر احساسات دیگران. کار عاطفی چیز بدی نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. چیزی است که به طور ایدئال هر کس باید انجام دهد، ولی هنوز بر دوش زنان است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب می شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود و اگر این نوع کار را نبینیم، کماکان آن را به زنان و گروه های ضعیفتر محول می کنیم، آن هم بدون هیچ پاسخگوییه. البته بسیاری از زنان خودشان نقش‌های مددکاری دشوار را به عهده می‌گیرند، مثلا مراقبت از والدین مسن، و شوهرانشان هم می‌گویند که آنها خودشان این طور می‌خواهند یا در کارشان واقعا مهارت دارند. اگر این انتخاب خودشان باشد اشکال دارد؟ مهارت داشتن در کار آن را از کار بودن مبرا نمی کند. در عمل کار عاطفی صرفاً به معنای ویرایش بیان عواطف خود برای اثرگذاری بر عواطف دیگران نیست، بلکه فعالانه عواطف خود را برای دیگران و برای خدمت به دیگران به کار واداشتن است. در حالت ایدئال این بخشی از جامعه است و این بار توضیح نمی شود، ولی در جامعه که بسیار نابرابر است، هر کسی که قدرت کمتری دارد از او انتظار می رود کار عاطفی بیشتر انجام دهد. فقط زنان نیستند که به مردان خدمت می کنند. در این نظام توزیع نابرابر کار عاطفی، مثلا انتظار می رود که مرد سیاه پوست خود را با احساسات مرد سفید پوست سازگار کند. انتظار می رود که مرد سیاه پوست به احساسات زن سفید پوست احترام بگذارد. انتظار می رود یک زن مهاجر علاوه بر کارهای مختلفی که ممکن است انجام دهد، در کل برای سفید پوستان از جمله زنان سفید پوست کار عاطفی را یگان انجام دهد. کار عاطفی یک مسئله صرفا جنسیتی نیست. مسئله ای است که جایگاه‌های نابرابری را که ما در آن قرار داریم نشان می‌دهد. بسیاری از مردان امروز با مشکلات مثل دستمزد پایین و کاهش اشتغال مواجه هستند، ولی کماکان بخشی از نظام مرد سالار هستند. آیا می‌توان به این مردان توضیح داد که شما هم از این سیستم لطمه می‌خورید؟ در یک نظام ناکارآمد، مردان هم بازنده های سیستم هستند، ولی این بدان معنا نیست که در رابطه خانوادگی آنها از کار رایگان زنان منتفع نمی شوند. آنچی به مردان ضرر می زند این باور مرد سالار است که مردها نباید عاطفی باشند، نباید خودشان به فکر رفع نیازمندی های عاطفیشان باشند، نباید احساسشان را بروز دهند، نیاز به کسب سواد عاطفی از سنین پایین ندارند. وقتی به مردان و پسران گفته می شود گریه نکنید و اینکه نباید عواطف متنوع خود را بروز دهند، تحمل دنیای خارج برایشان بسیار سخت می شود. برای همین بالاترین نرخ خودکشی در امریکا مربوط به مردان سفید پوست طبقه متوسط است. ارزش زدایی از کار عاطفی و اهمیتش و ناپیدا بودنش مردان را از خیشتن عاطفی خودشان جدا می کند. جامعه ای که برای عشق و ارتباط ارزش قائل است و افراد را به خاطر رفع نیازمندی های همدیگر شرمسار نمی کند، جامعه ای است که می تواند شکوفا شود، و جامعه ای که مردان را به خاطر نیاز به کمک و عشق و مراقبت و ارتباط شرمسار می کند، جامعه ای غرق در بحران است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مطلب معلوماتی بود در مورد کار عاطفی چیست و چرا مهم است.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید قاسمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
عشق گل رویا دیوان شوم گانا، عشق گل رویا دیوان شوم گانا، در حلقه کی سویا چولان شوم گانا، در حلقه کی سویا چولان شوم گانا.